الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر ششمی که در اینجا بیان می شود، فرقی نیست در عده به اقرا و شهور بین اینکه معتده مطلقه باشد یا مفسوخه باشد به سبب فسخ از قبل خود زن یا به سببی از قبل مرد و یا اینکه موتوعه به شبهه باشد. همه اینها وقتی معتده شدن و ذات الاقراء، عدهشون به شهور است و به اقراء ثلاثه و به شهور. بلا خلاف بین الاصحاب بل علیه الاتفاق ظاهرن، خلافی بین اصحاب نیست و مسئله هم ظاهرن اجماعیه. و ذالک برای این که مستفاد از کتاب و سنت حصر عده است در این دو امر، در اقراء و در شهور مستفاد اینه. و این که عده دیگری نیست، این دوتا هر دو عده عبارت از اقراء است و شهور. پس بعد از آنی که زنی سبب عده براش ثابت شد، معتده شد به سبب العده من الدخول، که دخول گفتیم عده است، اگر زنی صارت معتده به سبب العده لا بد الا و من العده به احده ما، چاره ای نیست مگر اینکه عده را با یکی از این دو عده نگه دارد. یک به هر حال از دو تا امر ما میابیم مسئله حکم غیر مطلقه را، یکی حصر عده در این دو عده، در عده مطلقه حصر شده به این دو عده، حصر عده مطلقه به این دو، و از طرفی هم زن صارت به سبب العده معتده، زن به سبب عده معتده شده ولی مطلقه نیست. خب جمع بین این دو اقتضا می کند که بگیم عده این هم یکی از اون دو امره. ولکن تقول اصل العده فی المطلقه، اصل عده در مطلقه است، مفسوخه و موتوعه به وطی شبهه ملحق به مطلقه، الاصل فی العده المطلقه المعتده، والمفسوخه و موتوعه ملحق به او هستم. وقتی در اصل عده عبارت است از احدهما، در ملحق به او هم عده عبارت از احدهماست. خلاصه عرف می فهمد از آیه طلاق و از دلی ادله عده به اقراء و عده به اشهر، می فهمد که ملاک سبب العده است، خصوصیت برای طلاق نیست. می فهمد که ملاک اعتداد به سلاست اشهر یا سلاست قروع ملاک اعتداد است، چه اعتداد فی المطلقه چه اعتداد فی موتوعه و فی المفسوخه. می فهمه ملاک اینه، فرقی بین مطلقه و مفسوخه و موتوعه به وطی شبهه نمی بیند. این وجه از برای اینکه اونها هم ملحقن به مطلقه. لیکن در جواهر یه وجهی بیان شده که اون تمام نیست. در جواهر اینجوری آمده گفته، و فی الجواهر من قوله قول توقف اليقين على الخروج منها عليها بعد فرض حصول السبب. می‌فرماد یقین بر خروج از عده، یقینش بر همین عده است، یعنی بر اقراء و شهور بعد از آنی که سبب آمد. سبب عده که آمد، یقین به خروج از عده موقوف به یکی از این دو است، و الا یقین پیدا نمی کنه. این استدلال ایشون جاشا بعد تو جواب پیدا کنم، من یاد داشته کردم تو همین صفحه های 226. بله، به هر حال این استدلال ایشون که می فرماد این مقتضای بله حالا بعد پیدا می کنه. لکن این استدلال تمام نی، برای اینکه بعد ما صارت معتدتن مقتضای استصحاب بقاء دس ولو بعد از اقرا و اشهور، بعد از اقرا و اشهور مقتضای استصحاب بقاء دس ولو بعد الاقرا و الاشهور، چون میدانیم هر معتدی عدش از اولیست که باید عده نگه دارد، عدهش متصل است به سبب عده، اعتداد هر معتده متصل است به سبب عده، الا در عده وفات اون بسی شداست، اما در عده مثل طلاق و اینا متصل، اینو میدونیم. خب به معنی این که زن مفسوخه شد عده نگه میدارد، استصحاب بقا عده میگه بعد ثلاثت اشهر یا ثلاثت قرو هنوز از عده خارج نشده. بله، کمتر از ثلاثت اشهر و ثلاثت قرو اگر بخواهیم میگیم نه، چون عده بیشتره یقین به خروج نداریم. یقین به خروج از عده در مادون ثلاثت قرو و اشهر نداریم، یقین نداریم. اما در مازاد بر او چرا یقین نداریم؟ من نمیدانم عده مفسوخه سه ماه است یا سه قرعه است یا بیشتر، استصحاب میگه بیشتره. پس اینجا ایشون استدلال میکنه به توقفه به خروج از او، این تمام نی، مگر مسئله حصر و القاء خصوصیت بهش اضافه بشه، به دلیل صاحب جواهر اضافه کنید، چون میبینیم طلاق منحصر است، عدهش در این دو امر، عده منحصر شده به این دو امر، حصر عده در این دو امر و القاء خصوصیت. خب اگر اون باشد دیگه به یقین به توقف خروج احتیاجی نیستش. بنابراین این استدلال ایشون خیلی به نظر تمام نمیاد. امر هفتم، فردی نیست در عده بین حیض و نفاسی که به حکم عده است. نفاس هم مثل حیض میمونه. بنابراین اگر یک زنی بعد از وضع حملش طلاقش دادن قبل رؤیت دم، قبل رؤیت دم او را طلاق دادن، یه مختصری طول کشید، ثم صارت نفسا، بعد خون نفاس دید، این بین وضع حملش و اون نفاسش چی حساب می شود؟ یک طور. بلکه از مسالک برمیاد بین دو ولد هم ممکن است پیدا بشود، مثل اینکه یک بچه به دنیا آمد و فرض کردیم وضع حمل عده، وضع حمل با همون عده، هنوز وضع حمل تمام نشده، بنابراین که وضع حمل تمام نشده باشد، بعد این را مطلقه کرد و به دنبالش وضع حملی شد و رؤیت دم. حالا مورد چه نگاه کنی در مسالک، حالا اون مثال اول ظاهر روشن‌تر بود که عرض کردم. مثال اول اینه که وضع حمل کرد، هنوز خون ندیده، او را طلاق داد، ثم خون نفاس دید، این یک لحظه یک طور حساب می شود. فرقی نیست در عده بین حیض و بین نفاسی که در حکم حیض است. و از مسالک برمیاد که مسئله مسلم بوده بین اصحاب و واضح بوده و محتاج به دلیل نیست. و یظهر من المسالک ان المسئله مسلمه و غیر محتاجه الی الدلیل حیث لم یستدل لها، استدلالی براش نکرده، برای اینکه نفاس در حکم حیزه استدلال نکرده. خب این معلوم شه مسئله در نظرش مسلم بوده که نفاس هم مثل حیز میمونه در عده. صاحب جواهر قدس سر رو هم که استدلال برموده، اون هم کمتر از عدم استدلال نیست، لیسه به عدم من عدم الاستدلال، برای اینکه صاحب جواهر میفرماد لا فرق فی العده بین الحیض و النفاس الذی هو به حکم الحیض، بعد میفرماد خب چون به حکم حیضه بنابراین اون هم عده با تحقق پیدا میکند، با اون هم عده تحقق پیدا میکند. و ما فی الاخبار من ان القرع بین الحیضین محمول علی الغالب، باز اینم دست کمی از عدم دلیل نداره. خب بله اول حرف است ان نفاس فی حکم الحیض حتی فی العده، نفاس در حکم الحیض حتی در عده، اول کلامه. پس یظهر، تکرار میکنم، یظهر از مسالک که شهید رضوان الله تعالی علیه یظهر ازش که مسئله مسلم است بین اصحاب و محتاج به دلیل نیست. و فی الجواهر هم که استدلال کرده، استدلال جواهر هم کمتر از عدم استدلال نیست، برای اینکه او میفرماد که الهیز و النفاس الذی هو به حکم الهیز، اونم مثل هیزه و همین احکام برش باره. و ما فی الاخبار من ان الهیز بین الطهرین من ان الطهره بین الهیزن معمولا علی الغالب، اینم کمتر نیست که عبارت جواهر هم اشعار دارد به این که مسئله مسلم بوده، واضح بوده. و الله صاحب جواهر میفهمه که این دلیل نی، بنده بچه طلبه با هیچ معلومات در مقابل صاحب جواهر و امام و شیخ میفهمم که میگم در مقابل اونا که سوء برداشت خدا نخواسته نکنی یه حسن برداشت، در مقابل اونا میفهمم که هیچی نی، ماشی تو خود صاحب جواهر متوجه این معنا نمیشه. و اینم کل اشعار است به اینجا مسلم بود. کیفکان، برای ما به هر حال دلیل میخواییم، نحن و نوکر و دلیل. اینجا آیون در نظرشون مسلم بوده، واضح بوده، برای ما که نه مسلم است و نه واضح بودن. برای ما نه مسلمش مسلمه نه وضوحش وضوح دارد. شما میبینیم مثل سال حدائقی متعرض مسئله نشده است، سال حدائق متعرض این فرع نشده. فلا بد لنا من اقامه دلیل، دلیلش البته واضحه، دلیل اینه، دلیل مسئله اینه که ما میبینیم هی نفاس تمام احکام عیز برش بار شده است در نص و فتوا غیر از این مسئله عده. نفاس همه احکام عیز رو دارد، کل احکام عیز بر نفاس بار است غیر مسئله عده، حتی مدت نفاس مدت حیض است. اگر زنی خونش از 10 روز تجاوز کرد خون نفاسش، این ترجع الی عادت حافل حیض برمیگردد به عادتش در حیض. خب وقتی میبینیم جل غالب احکام بلکه جل احکام حیض بر نفاس باره، با الغاء خصوصیت ما میفهمیم که این یکی دیگه حکمم چیه؟ باره. با الغاء خصوصیت میفهمیم، چون معلومه این احکام که بار شده هر کدامش برای خصوصیتی نیست. این نه نیست که گفتن یحرم علی النفساء الدخول فی المسجد الحرام و مسجد النبی کالحائض، برای اینکه خصوصیتی دارد، نفسا با این حکم ارتباط خاصی دارد، یه خصوصیتی با این حکم دارد. لا یجوز وجه النفسا کما لا یجوز وجه الحائض، برای اینکه لابد نفسا با این حکم ارتباط خاصی دارد. مدت النفاس مدت الحیض اذا شکه، لابد برای اینکه با او یک خصوصیتی دارد، این حکم با این موضوع خصوصیتی دارد. بین نفاس و استحاضه باید 10 روز فاصله شود، 10 روزی که اقل طهر است در بقیه جا، اینجا هم اقل طهره. این همه این احکام را دارد. وقت سلازه فعلله و تفعلله، شما یا باید فاتون را یک کشف کنید و بگید بله، اگر گفتن که وقتش جائز نیست، دین حرمت وقت و نفسای ربط خاصی هست که این ربط در باب عده نیستش، این یه ربط خاص. بین حرمت دخول نفسا در مسجد الحرام و نفسا بین اونم یه ارتباط خاص دیگر هست دیگه، بین اونم یه ارتباط خاص دیگری هست تا نتونید القاء خصوصیت کنید. حرمت وجه نفسا با نفسا، اینم بین حرمت و وجه نفسا یه خصوصیتی دارد. باید بگی بین دخول مسجد وجه نفسا چه و چه، بین همه این موضوعها با این حکم ها یه خصوصیتی هست. یه خصوصیت بین دخول فی مسجد الحرام و حرمت است، یه خصوصیت بین وجه نفسا و حرمتش است، یه خصوصیت بین مدت نفسا و مدت حیض است، یه خصوصیت داره. بنابراین ما که نمیدونیم آیا در عده هم اینجوره یا نه، اون خصوصیت یه خصوصیتی رو داره یا نداره، باید توقف کنیم. اینجوریه یا عرف میفهمد همه اینها به ملاک یحرم وجهها کالحائض، یحرم علیها الدخول فی مسجد الحرام کالحائض، عدتها عدت الحائض، و اقل طهر اقل طهر در حیضه. عرف میفهمه چی؟ میفهمه تمام ملاک و همه کاره نفاس است، نفاس مطرح است، چه این احکام باشد چه بقیه احکام. خود نفاس سبب شده است که مثل حیض شده، نه نفاس با مسئله دخول مسجد الحرام سبب شده، نه نفاس با وجه نفسا سبب شده، نه النفاس سبب للاشتراک. آدم میفهمه به ملاک جامع مشترک شده و اون ملاک جامع عبارت است از نفسا. خلاصه شما یک ضابطه کلیه هر کجا یک احکام کثیره ای یافتید، احتمال خصوصیت به نظر عرف در اونجا ملغاست. اگر احکام مختلفی در عنوان واحدی بار شد، عرف میفهمه که خود این عنوان موضوع این احکام است، نه خصوصیت هر حکمی با یه خصوصیت موضوع. میفهم این عنوان موضوع همه احکام دیگر هم برش بار میشود. بنابراین ما میگیم بقیه احکام حیض وقتی بر نفسا بار میشود، حکم عدم ولو در کتاب و سنت نیامده بر او بار میشود. از باب القاء خصوصیت احکام، خصوصیت موضوعات، و ان الملاکه هون نفسا، نه اینکه للوتی خصوصیت صار سببا للاشتراک، لدخول خصوصیت اخرى صار سببا للاشتراک، کون مدتهی مدت الهی سبب ثالث صار سببا للاشتراک. هر کدوم باید بگی یک سبب خاصی دارد و این رو عرف زیر بارش نمیرود. دانش هم همین رو میگوید، عرف هم همین رو میگوید، و دانش هم همین رو میگوید، و فقیه هرچه عوام تر باشه فقاهتش بیشتره در بعد فقاهت. این هم راجع به این بعد از مسئله. ما که نمیفهمیم، حالا ما روشنی برامون هم برمیاد مسلم بوده بین اصحاب، هم برمیاد روشن بوده. خلو خب ما که یه قدی فکر کردیم تو فهمیدیم شاه ساما، اگر این نمل بفاق، اما برای همه کس این روشن می به این روشنی نیست. نمیدونم حالا اگر ما دعوا نداریم، اگر نظر ایشون هم در استدلال وضوع به همین بوده، به این القاء خصوصیت عرفیه بوده و به این تنقیح منات که ما عرض کردیم، نعمل وفاق ما برایمون بس است که حرفی زده باشیم که شهید ثانی فرموده باشد و برای دنیا و آخرتمون بسه. خب امر هشتم، دقت کنی در امر هشتم، ظاهر قرآن اینه که در هر سه طهر باید مدت طهر تمام باشد. ظاهر کتاب اینه که در هر سه قار، یعنی در هر سه طهر باید مدت طهر تمام باشد. تمام مدت طهر اول و تمام مدت طهر دوم و تمام مدت طهر سوم، سه تا طهر تمام میخواییم. ظاهر کتاب اعتبار سه طهر کامل است، فی کل و فی الجمیع، نه اینکه دو تا کامل باشه یکیش ناقص باشه. در این کتاب الله اینجوری میفرماد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء هم که مذهب اینه که معناش اطهار ستوتو، به یه طهر و نیم نمیگن، به دو طهر و یه جزء از یه طهر نمیگن ستوتو، ستوتور به ستوهر تمام گفته میشود. بلکه ظاهر تفسیر آیه شریفه فطلقوهن لعدتهن که تفسیر شده به ان طلاق قبل العده، تفسیر شده من ان طلاق قبل العده. خب وقتی طلاق قبل العده، عده هم که ستور باید باشد، پس ستور باید ستور چه باشد؟ تمامی باشد. پس ظاهر کتاب بلکه ظاهر تفسیر این است که ثلاثه اطهار تام فی الجمیع، سه طهر تام در همه اطهار. و علیه، اگر زنی را در طهر غیر مواقعه، در اواخر طهر غیر مواقعه یا در اواسط طهر غیر مواقعه طلاق دادن، چه عدهش تمام می شود؟ زنی را در اواخر، اینجا دیگه ریاضی ها، زنی را در اواخر طهر غیر مواقعه 5 روز دیگه مونده بود که عادت بشه، 10 روز دیگه مونده بود که عادت بشه، 20 روز پاکه، 10 روزش گذشته، 10 روز دیگه مونده طهر غیر مواقعه است، طلاقش دادن، بعد 10 روز حائض شد، چه عده این زن تمام می شود؟ سه طهر کامل. چون اگه گفتید امتحان هوشه، تست آزمایش بود، تست در بیه، اشتباه کردی، اشتباه کردی. بذاری من دوباره عرض کنم، این خیلی چیزی نداره، بعدی فکرتون کار بکنه، یعنی حواستون جمع بشه. ببینید من عرض می کنم، ما سه تا طهر کامل می خواهیم. وقتی سه تا طهر کامل می خواهیم، طهر غیر مواقعه اول چون ناقصه به درد نمیخوره. سه تا طهر کامل میخواییم. سه تا طهر کامل کیه؟ اول رؤیت چی؟ رؤیت دم چهارم. رؤیت دم چهارم سه تا طهر تمام شده، نه با رؤیت دم سوم، نه بعد از انقضاء دم سوم. گوش بدید، توجه، توجه بفرمایید. رؤیت دم رابع ستوتر تمام شده، چون این طور گوش بدید، این طور که هیچی، خون میبیند پاک میشود، دوباره خون میبیند، این یه طور تمام، این بار دوم خون دیده، باز پاک میشود، خون میبیند تماماً، میرسه به حیض چندم؟ سوم. چند طور تمام داریم؟ دوتا. حیض سوم پاک می شود. چه پاکی سوم تمام می شود؟ ازاره آدم رابع. پس اجازه فرمایید، بنابر ظاهر کتاب، اگر در وقتی در طهر غیر مواقعه این زن را طلاق دادن، در طهر غیر مواقعه، این در رؤیت دم رابع تمام می شود عدهش. و حالون که صریح فتوای اصحاب و ظاهر روایات، بلکه صریح روایات، اکتفاء به طهر ناقص است، اکتفاء به طهر ناقص است، یعنی اکتفاء به اون لحظات طهر غیر مواقع است. ظاهر کتاب تمامیت طهر است در هر سه طهر، اما صریح فتوای اصحاب، ظاهر روایات، بلکه صریح روایات اینه که نه، اون طهر ناقص هم حساب می شود. برای اینکه اصحاب فرمودن اگر وقتی طلاقش داد در طهر غیر مواقعه، با رؤیت دم ثالث عده منقضی شده، با رؤیت دم ثالث، یعنی دو تا طهر تمام، یه طهر ناقص. روایات مستفیضه ان لم تكن متواتره میگه اگر زن را طلاق دادن با رؤیت دم ثالث عدهش تمام شده. میرسم.
در شهر این دو
اجازه بدم. بله اجازه بدم. من حالا اون مثال رو عرض میکنم. توجه بفرمایید. این ظاهر کتاب و سنت اینه، ظاهر سریع اجماعات و روایات اینه. پس در مقتضای سنت و فتوا از ظاهر کتاب باید صرف نظر بشه. و چطور طور کامله؟ تو در غیر طور تمام طوره، بین دو تا حیزه، طور به بین دو حیزه است آقای بزرگوار. در عدم دخولش کامله، نه در بین ال طور، عبارت از بین دو حیز است. میگم دو روز طور کامله، یه روز طور کامله، طور کامل نی. نه نه نه، آیه اینو نمیگه. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. نه استدلال تمام. پس ظاهر کتاب اینه، لکن به وسیله نص و فتوا از این ظاهر صرف نظر میشه. و لا یقال که نه، اصلا کتاب ظهور در این معنایی که شما گفتید ندارد، بلکه هم شامل می شود طهر سه طهر تام را، هم شامل می شود دو طهر تام با یه طهر ناقص. لا یقال لیس الکتاب ظاهرا فی ما ذکر من اشتراط تمامیه فی جمیع الاطهار، بل الکتاب شاملون لذالک و برای اون جایی که یه طهر ناقص باشد و دو تا طهر کامل باشد. و ذالک لما نرا من الاستعمال فی هذا المعنا در موارد، مثلا در باب عده اشهر حج گفته که اشهر حج چنین و چنانه، اشهر حج مثلا حج رو در اشهر حج بیارید، الحج اشهر المعلومات، اشهر معلومات شوال است و ذلقعده است و در 14 روز از ایام ذلحج. خب اینجا میبینیم دو ماه تمام یکی چی ناقص. این یه مورد نقض. مورد دومی که باز نقض میشود این که اگر کسی گفت من بیرون آمدم در حالی که سر و از ما گذشته بود، خرجت لثلاث مزین مزین من الشهر، سر و از ما گذشته بود من بیرون آمدم، اگر ظهر روز سومم بیرون آمده باشد این اطلاق یکونو صحیح. یا اون عبارتی که ایشون فرمودن که در کفاره دارد شهرین متتابعین، دو ماه پی در پی، دو ماه پی در پی. خب اگر یک ماهشو تمام گرفت، یه روزم از ماه دیگری گرفت، این میشه شهرین متتابعین. دو ماه پشت سر هم بگیره شهرین متتابعینه. لا یقال که اصلا از اول کتاب ظهور در این معنا نداره، ظاهر در عمه. لأنه یقال این استعمالات مجاز است و با رعایت علاقه، و الا اگه یک کسی بدون قرینه و به راحت علاقه بگه سر و از ما رفته بود را افتادن، یعنی که را افتادن شب چهارم یا صبح چهارم، اگه گفتن دو ماه روز پی در پی باید بگیرید، یعنی دو ماه پی در پی نه 30 روز و یه روز، بله اینجا بالقرینه به دلیل استعمال در معنای مجازی شده، یا الحج و اشهر و معلومات، اونم استعمال شده در معنای مجازی. این اولا. ثانیا اگر شما اینجور می فرمایید، بنابراین اگر یه لحظه از طهر غیر مواقع مونده بود طلاقش داد، طلاق که تمام شد طهر غیر مواقع تمام شد، بنابراین که دو طهر و یه جزء از یه طهر کافی باشد، عده او باید کی تمام شود؟ عده او باید قبل از رؤیت دم رابع وارد طهر سوم که شد عده چه بشه؟ تمام بشه. دو تا حیض رو دیده طهر سوم رو، سه تا حیض رو دیده طهر سوم، دو روز از طهر سوم گذشته و بگه عده چه شده؟ تمام شده. و حالون که اصحاب فرمودن اگر مقارن بود تمامیت طلاق با تمامیت طهر غیر مواقع، با تمامیت طهر ثالث عده تمام می شود، یعنی به رؤیت دم رابع. پس اگر بنا شما میفرمایید غروع ظاهر است در اعم از سه طهره تام یا دو طهره تام و یک طهره ناقص، باید در اون جایی که در آخر طهره غیر مواقعه مقارن بود انقضاءش با طلاق، باید بگید عده وقتی تمام میشد که چند روز از طهره سوم گذشته باشد، و حال اینکه اجماع داریم که عدهش وقتی تمام میشد که تمام طهره سوم تمام بشه. بعد معلوم میشه این حکم لدلیل خاص نسبت به اول که اگر در طهر غیر مواقع طلاقش طهر حساب میشود، این لدلیل خاص تصرف در آیه شده برای دلیل خاص. حالا من این عبارت صاحب جوارم بخونم خوبه، صفحه 226 جلد 32. فقال هین از این بذالک ان احتساب بعض القرى الى اول وان قل قرء في العده للادله الخاصه. بانه که احتساب بعض قرى اول این طور غیر مواقع اول و کم باشد، این یک قرى است در عده برای ادله خاصه است. و هی ظاهر النصوص السابقه و غیره خصوصا بعد معلومیت عدم اشتراط صحه الطلاق به وقوعه فی آخر الجزء الاول، لازمی در آخر جزء اول باشد، علاوه جن یکون ابتداء العده الطهر الذي هو بعد الحیض، ولا به وقوعه فی ابتداء طهر اول علاوه جن لا ينزا منه الا مقدار زمان وقوع طلاق. این که شرط نیست. و از طرفی هم میبینیم که با رؤیت دم سالس عده تمام شده، دلیل بر اینه که این ظاهر کتاب براد نیست نسبت به اول بل سنه و بل اجماع. اینا تا اینجا مقدمات بحث بود که انجام گرفت و تا حالا عرض کردیم. انشاءالله حالا بعد بحث الانمون که شروع می شود مسئله اصلیه و مسئله اساسیه، که همه چیز برای اون مسئله اساسی است. حتی در زیارت عاشورا هم اول او مطرح است. در زیارت عاشورا اول لعن مطرح است، اول مردباد مطرح است، اول مرگ بر یزید و بنی الامیه دیروز و بنی الامیه های امروز مطرح است. یعنی در حقیقت در زیارت عاشورا هم میگیم خدایا سردمداران آمریکا که بقیه همون جنایتکاران دیروز هستند، خدایا از رحمت تو دور باشند و خدا خودت تو اونها را از رحمت دور کن. صد بار لعن در زیارت عاشورا مقدم است بر صد بار سلام. اول باید جنگید و مبارزه کرد، دشمن را از پای در آورد و بعد شروع کرد به کارهای تحییتی و درود و سلام بر ابی عبدالله سلام الله علیه و سلام جمیع ملائکت السماوات و الارض علیه و علا من تبعه من الشهدا. قضیه اونه. قضیه مرگ بر آمریکا همون جوری که بارها و بارها گفتن شنیدید شما که فرزندان انقلابید بلدید، این یک دعای مستحب است در کل موارد، و در بعضی از موارد یک دعای لازمه اسلامی انقلابی ملی است. الان از اون روزهایی است که بعد از مرگ بر آمریکا باید بگوییم این لعنه بر آمریکا لازم انقلابی است، فرض انقلابی است، فرض ملی است، فرض آزادی است، فرض جمهوری اسلامیه. مگر می شود شما انقلابی باشید؟ مگر می شود شما نظام الهی را که نعمت بزرگ خداوند است قبول داشته باشید
مگر می شود شما به خون شهدا ارج بنهید؟ مگر می شود شما طرفدار ولایت فقیه باشید و امروز از فرمایشات صدیق فاضل و عزیزمون رئیس جمهور محترممون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای آقای هاشمی که اگر راضی بود می گفتم آیت الله و لیاقت او را داشت پشتیبانی نکنیم و سخنی نگوییم و حرفی نزنیم؟ من نمیدانم که چرا چنین شده ام من و چنین شدی شمایی که در معذرتونم. چرا نسبت به مسائل اساسی خدای ناخواسته بنده و جناب عالی گاهی بی تفاوت میشیم؟ امروز مردم امام ما شدن. لا اله الا الله، حنا به خدا که یه روز بنده و جناب عالی طلبه و حوزه علمیه قم در کارها عقب از دیگران بیفتیم، جوری بشد که پشتیبانی از بیانات ارزنده ایشون که از اون بیاناتیه که من وقتی شنیدم بوی بیانات امام رو استشهاد کردم درش، کما اینکه یکی چند بار دیگه من عرض کردم نسبت به بیانات مقام معظم رهبری که عرض کردم من اون وقتا بوی بیانات امام رو میشنیدم، بوی بیانات امام رو از این فرزند راستین انقلاب شنیدم. چرا ماها زودتر از دیگران پشتیبانی نکنیم؟ چه شده که یک اعمال ظاهری و سر و صدا انجام نمیگیرد؟ نمیدانم، شاید مصلحت کلی در این باشد که انجام نگیرد. لیلا انقلاب با سر و صداها مونده است، علی عبدالله با دهر و سنج مونده. نه با بی تفاوتی تو خونم میشینم دعا میکنم یبن العسکری عجل علی ظهور شاه، میگم یبن العسکری عجل علی ظهورک، جنایتکارا میگفتن یبن العسکری عجل علی ظهورک، امام میفرمود یبن العسکری عجل علی ظهورک، اما خودش میرفت زندان. این معنی عجل علی ظهورک است، یعنی من دارم زمینه رو فراهم میکنم، من خودم رو صالح میکنم تا به قول اون آقای بزرگوار صالح بیاد. صالح آمدن صالح شدن میخواهد. نمیشه که ما همینجور از کنار مسائل بی تفاوت بگذاریم. امروز آمریکا برگشته به حالات 15 سال قبلش، البته این لطف خداست، این اراده خداست که عقلشونو گرفته، عقل سردمداران آمریکا گرفته شده در باطلاقی که خودشون ساختن از شک و تردید و نافهمی و نام نادانی سردمدارانشون به حول جناب هاشمی فرو رفتن، هرچی هم دست و پا میزنن بیشتر غرق میشن. اینا بعد از این همه که ملت رو امتحان کردن هنو نبندن، هر رو حمله کنن ملت اتحادشون بیشتر میشه، هر رو حمله کنن فرزندان انقلابی که لمصالح الاسلام و المسلمین و لجهات کنار رفتن باز داد میزنن، باز سینه سفر میکنن با همه مشکلاتی که ممکنه داشته باشن، با همه گرفتاریایی که ممکنه مستقیم و غیر مستقیم براشون به وجود آمده باشد. اما اون روزی که ببینن آمریکا بخواد حرف بزنه دندانشو تو دهنش میشکنن. من امروز روزنامه رو مطالعه میکردم که ببینم چه مقدار آیان بزرگان توجه داشتن، نمیخوام بگم تقصیر، اما میبینم توجه خیلی کم بوده. تیتر روزنامه جمهوری اسلامی تیتر عنوان پشتیبانی بود، اما من وقتی ملاحظه کردم دیدم نه، آیان بزرگان این مقداری که پشتیبانی کردن خیلی ناچیزه، تقریبا بین اون همه مسائل دیگر از نظر کمیت عدد و از نظر کیفیت بسیار ناچیزه. من دیشب به عده از فضلا و علما میگفتم ما شما همش نگید دیگران وظیفه دارن، خب برید سراغ دیگران بگید آقا وظیفه دارید. چه شده که از این بیانات پشتیبانی نمیشد؟ اگر امروز پشتیبانی نکنید، اگر امروز این پیام امام گونه این رئیس جمهور که زبان 60 میلیون جمعیت شماها و ماها و بزرگان پشتیبانی نکنن، میترسم فردا به من و تو ضرر بخورد. فردا به دین ضرر بخورد، فردا به این آزادی و آبرو و به این همه خدماتی که شده ضرر بخورد. بترسید از این، به الا انقلاب میماند، قانون اساسی جمهوری اسلامی میماند، به حول و قوه الهی ولایت فقیه میماند. زبانشون رو باید از پشت سرشون از نظر تبلیغات بکشن اگر کسی بگه قانون اساسی و ولایت فقیه چنین و چنان. انقدر باید علیشون تبلیغ بشه که دیگه برای ابد ساکت بشن. نیست، کسی جرأت نمیکنه توی مملکت این حرف رو بزن. اونا میماند، اما من و تو ضربه میخوریم. من و تویی که گاهی خام میشویم، گاهی مشکلی رو اگه فکر میکنیم هست به گردن یک نفر میاندازیم که نقشه دشمنه. خب اگر مشکلی هست، فکر میکنیم مشکلی هست، قصور همه هست، نه قصور شخص. نیاییم اگر یک کسی حاضر به ایثار شده ما هم بکوبیمش، اگر یک کسی حاضر شده بار مشکلات رو به دوشش بگیره، دشمن که با چه واسطه میاد علیهش تبلیغ میکنه، ما هم دنبالش رو بگیریم. اون وقت میدونید قضیه چی میشه؟ قضیه میشه که امام اشاره فرمودن تو کلیله و دمنه، امام اشاره کردن درویشه و سیده و آشیخهی که رفتن توی باغ، اومد یکی یکیشون رو زد. دشمن تا اونجا وایساده، دشمن وایساده که ببیند ما امروز در مقابل آمریکایی که داره اینجوری خودش عقلش از دست داده، یه مملکت با این همه سرمایه رو میخواد باش دشمنی کنه، داره دشمنی میکنه تا من و تو رو بیشتر متحد کنه و بیشتر متحد میشه، داره دشمنی میکنه تا من و تو بیشتر به فکر انقلابمون باشیم. یه وقت ناگهانه از کنار مسائل نگذریم. اون خدا عقلش رو گرفته است به نظر من، ولو او دید تشییع جنازه بی نظیر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد آقا را بعد از تشییع امام بی نظیر بود در ایران. خب مراجع بزرگ هم از دنیا رفتن، اما مردم تشییع جنازه‌ای که از اون نمودن به مراتب بالاتر از مراجع بزرگ بود. این به حساب اینه که مردم دین رو میخواهن همراه با آزادی، همراه با استقلال، همراه با جمهوری اسلامی، همراه با حاکمیت قرآن، همراه با حاکمیت سنت، اما سر و صدا میخواد. برید بگید، منتشر کنید، بهشون بگید چرا پشتیبانی نمیشود. مگر من تنها بسنده نکنید. بله بنده میگه فرقا آقا معظم رهبری پشتیبانی میکنه، او که بله پشتیبانی میکنه، او تنها نمیتونه سر و صدا به وجود بیاره. موج میخواد مسائل، بعضی از مسائل با موج دشمن را از پادر میاره. 15 سال قبل وقتی آمریکا با ما رابطه اقتصادی نداریم باید حرام کرد، تمام ماشین ها تو خیابون ها بوق میزدن، تمام چراغاشون رو روشن کرده بودن. امام فرمود این قطع رابطه به نفع ماست، رابطه آمریکا رابطه گرگ با میش وقتی قطع بشه مصلحت ماست. یادمون نره آمریکا یعنی سردمداران شیطان بزرگن. یادمون نره برنامه امام این بوده، اگر دشمن رو دنبالش کردی فرار میکنه، اگه تو فرار کردی دنبالت میاد. خب دیدین در این چند سال فرزندان انقلابی که اینا رو میگفتن خیلی تنده، اینا برای مسائل اسلام رفتن کنار. خب امید بود اگر آن سردمداران آمریکا عاقل شده بودن دیگه دشمنی نمیکردن. اونا برای مسائل اسلام گفتن ما میریم کنار که آمریکا بهانش بره کنار. ما که تون آمریکا خیال میکنه تندیم، سالها زندان کشیدیم، رنج دیدیم، همه مصیبه، ما میریم کنار. برای اینکه آمریکا دیگه نگه در دنیا که من با ایران نمیتونم کنار بیار، آدم های تندی داره. خب بعضی از ناگاهان ترسوها علاقه منده به زندگی ها، انقلاب و علاقه به زندگی با هم نمیخونه، انقلاب و علاقه به ریاست با هم نمیخونه، دینداری با علاقه به پست و مقام و سالم بمونن نمیخونه. دینداری جانبازی میخواهد، زندان میخواهد، فشار میخواهد، داد میخواهد، محرومیت میخواهد. اساس تشیع بر این بوده. نکنه خدای ناخواسته فردا مسئول بشیم. در روایت داره امام صادق فرمود اگر کسی بر ضرر مؤمنی حرکت کند، روز قیامت رو پیشانیش نوشته میشه این مأیوس از رحمت خداوند است. این از امام صادقه. حالا اگه بر ضرر اسلام خدای نخواسته، سکوت ما به ضرر اسلام تمام شد. سکوت ما به ضرر قرآن کریم تمام شد، سکوت ما به ضرر آیات بزرگ الهی تمام شد، سکوت ما به ضرر این رساله هایی تمام شد که بنده و جناب عالی می نویسیم. آیا روز قیامت روی پیشانمون می نویسن ها محترمید، بفرمایید پیش قدم باشید، شما بیایید جلو بیفتید، اما شهید مطهری هنوز مونده است تا پروندهش تکمیل بشود، اما شهید بهشتی مونده است، اما امام امت مونده است، اما مسئولین دلسوز موندن. اینجوریه، اگه اینه که علی الاسلام السلام، حفظ احکام اسلام و رسالت بخواد منتشر بشه بتونی مسئله بگی، نیاز دارد با اینکه با آمریکا درگیر بشی و هر کجا که رسید، نیاز داره اگه کسی درگیر شد پشتیبانیش کنی، او برای خدا درگیر میشود، او ملت درگیر شدن، خب من و تو هم باید دنبال ملت اقلن بریم، من و تو دیگه فاصله نگیریم از ملت. نمیدونم چه شده که همه رنج دیده ها هم از دوستان عزیز روحانی گاه و بیگاه آدم میبینه بی تفاوت شدن، گاه و بیگاه آدم میبینه متذکر نیستن، نه جانبازانش نه آزادگانی که من میشناسم، البته بقیه چنین نیستن، اونایی که من میشناسم در خدمتشون تو این مجلس هستن، نه پدران شهدایش که من میشناسم، میبینم گاهی اونجوری که بنده گاهی میسوزم، با اینکه من سهمی از انقلاب ندارم، من سرمایه گذاری نکردم روی انقلاب، اما اونجوری که بنده میسوزم میبینم گاهی بعضی از دوستان اونجور نمیسوزن، چه برسد به حوزه علمی که بنده در اختیار حوزه علمی در اختیار منی، اونا آیان من هستن، مسئولین سادات ما هستن، بزرگان ما هستن، من برای شما عرض کردم، به دیگران کاری ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.